ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وضعیت هوای اصفهان بسیار ناسالم گزارش شده است. دونالد ترامپ وارد پاریس شد و شمار پناهجویان ورودی به آمریکا از سقف 50,000 تن گذشت. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. مرکز پایش کیفی هوا در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای مرکز این استان را بسیار ناسالم اعلام کرد. به گزارش تسنیم، میانگین شاخص کیفیت هوای روز پنجشنبه شهر اصفهان 237 محاسبه شده است. این شاخص چنانچه بالاتر از عدد 200 باشد نشانه از هوای بسیار ناسالم دارد. وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان نظیر خمینی شهر و شاهین شهر هم بسیار ناسالم گزارش شده است. شاخص آلودگی هوا تعیین کننده غلظت ترکیبات مختلف آلاینده های موجود در هواست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انجام دیداری دو روزه و گرامی داشته روز ملی فرانسه وارد پاریس شد. قرار است رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه امروز پنجشنبه با هم ملاقات کنند. راهبردهای مبارزه با تروریسم و چگونگی پرداختن به بحران سوریه از جمله موضوعات مورد بحث خواهد بود. به گزارش اسوشیتد پرس دو طرف به رغم داشتن اختلاف بر سر تغییرات آب و هوایی و تجارت در صدد یافتن زمینه‌های مشترک برای همکاری هستند. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون پس از دیدار و گفتگو در نشستی خبری شرکت خواهند کرد. و سرانجام این که آمریکا اعلام کرد شمار پناهجویان وارد شده به خاک این کشور در سال جاری از سقف تعیین شده 50,000 تن گذشته است. به نوشته اسوشیتد پرس این امکان وجود دارد که در ماه‌های آتی به شمار بیشتری از پناهجویان اجازه ورود به خاک آمریکا داده شود. با این همه این افراد باید بررسی‌های دقیق‌تری را از سر بگذرانند. دیوان عالی آمریکا ماه پیش اعلام کرد در صورتی که افراد بتوانند وابستگی خانوادگی خود را اثبات کنند میبایست اجازه ورود دریافت کنند. در این صورت دولت میباید از سقف 50,000 پناهجو عدول کند. بنابر مقررات وضع شده پس از این حکم تنها آن دست از شهروندان ایران، لیبی، سوریه، یمن، سومالی و سودان میتوانند درخواست روادید آمریکا بکنند که دارای روابط خانوادگی بسیار نزدیک شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، دختر یا پسر بالغ، همسر فرزندان، خواهر یا برادر و نامزد ساکن ایالات متحده هستند. ساعت 2:03 دقیقه است، شنونده خبرها هستید از رادیو فردا. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز گذشته چهارشنبه اعلام کرد که به عنوان یک مقام امنیتی با احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان رسانه‌ای، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی مخالفه، چرا که به گفته او این افراد خودی هستند و نیازی به ارعاب و بگیر و ببند نیست. او در حال این سخنان رو میگه که طی سالهای گذشته ده ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و مدنی توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگوی انجام داده با امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، و ارزیابی او رو پرسیده درباره اظهارات روز گذشته آقای علوی.
اگر اون چیزی که آقای علوی گفتن صحت داره، به این معنی هستش که کارکنان وزارت اطلاعات، بازجویان و کارشناسانشون در واقع عمل کننده سیاست های وزیر اطلاعات و دولت جمهوری اسلامی نیستن، به دلیل اینکه در بسیاری از پرونده ها مثل پرونده علی شریعتی فعال مدنی که الان زندان هستش، بازجوها حتی تصریح کردن که حالا برو ببین که آقای علوی یا آقای روحانی برای چی کار میکنه. در واقع نشون میده که آقای علوی مدیری هستش که نمیتونه که اون چیزایی که میگه رو عمل بکنه، برای که اگر که واقعا میتونستن باید که در تمام این پرونده ها اقدام میکردن، خبردار متوقف میکردن، مثلا در تولد خانم نرگس محمدی که شاکی شده در اطلاعات هست میتونستن بررسی مجدد بکنن و شکستشون پس بگیرن به خاطر که ایشون فقط به خاطر ابراز نظرشون الان زندان هستن. بنابراین به نظر من حرفای ایشون یک اقدام مثبت تلقی نمیتونه بشه، فقط نشون دهنده بیکفایتی یک وزیر هستش که نمیدونه در وزارت اونش چی میگذره و هیچ کنترلی روش نداره.
اما آقای معماریان، طی سالهای گذشته میدونیم که برخی بازداشت‌ها توسط وزارت اطلاعات انجام نشده، مثلا مورد اخیر که مربوط به بازداشت بعضی از مدیران کانال‌های تلگرامی که وزیر اطلاعات اعلام کرد توسط این وزارتخونه بازداشت نشدن و وزارت اطلاعات خودش پیگیر وضعیت این افراد هست. خب این مدیران کانال‌های تلگرامی به عنوان مثال یا بقیه افراد توسط چه نهادی بازداشت میشن و با چه هدفی؟
به هر حال وقتی که وزارت اطلاعات که تامین کننده امنیت داخلی کشور هست مسئول بازداشت‌ها نیست، تنها نهاد دیگه‌ای که باقی میمونه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستش که این افراد میتونن دستگیر کرده باشن. به هر حال چون جدا تشتت نهادهای اطلاعاتی امنیت داریم مشخص نیست، ولی در حال اون یکی از نهادهایی که میشه بهشون سوء زن داشت در خصوص بازداشت اینا هستن. خود همین مسئله که اصلا وزارت اطلاعات خبر نداره که هیچ کسی دستگیر شده توسط چه نهادی دستگیر شده، خودش این نقطه ضعف خیلی شدید هست برای وزارت اطلاعات که نهاد اول تعیین کننده امنیت در داخل کشور هست و چشم‌انداز خیلی بدی رو ترسیم میکنه در خصوص اینکه این وزارتخونه اساسا کنترل رو در خصوص امنیت داخلی و حفظ امنیت شهروندان از دست داده.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته که بهترین روش مدیریت فعالان رسانه‌ای تعامل با اونهاست و نیازی به ارعاب و بگیر و ببند نیست. منظور آقای علوی از تعامل با رسانه‌ها چی است؟
وزارت اطلاعات حقی نداره که بخواد تعامل کنه با مدیران مطبوعاتی. مدیران مطبوعاتی کارش مشخص است، مطبوعات کارش نظارت بر قدرت است. وزارت اطلاعات بخشی از قدرت است. وزارت اطلاعات نمیتونه به هیچ عنوان بخواد که تعامل داشته باشه با نهادهای مطبوعاتی و با اونها بخواد که اینجوری همکاری داشته باشه. مرزها باید مشخص باشه. همین که آقای علوی نمیدونن اصلا مرزهای مطبوعات چی هست و از این بحثا مطرح میکنن، خودش نشون دهنده این هستش که همچنان نگاه به رسانه‌ها یک نگاه روابط عمومی هست، نه یک بخش مستقلی که اصلا کارش این هستش که بر عملکرد افرادی مثل آقای علوی نظارت بکنه و کاستی‌های کارشون رو مطرح کنه. آقای علوی باید در چارچوب قانون با مطبوعات کار بکنه و اگر که خلاف قانون اتفاق میفته نظارت کنه در عملکرد کارکنان خودش و اجازه نده که اتفاق بیفته، اگر اتفاق افتاد جلوشو بگیره و جبران خسارت بکنه. برای تعامل با مطبوعاتیا برای مطبوعات هزینه‌اش خیلی زیاد هست و در حال وقتی که در یک جامعه اینقدر قطبی هست آقای علوی واقعا چه ربطی داره که با مدیران مطبوعاتی بشینن عکس بگیرن و جلسه بذارن؟ و همین باعث میشه که افراد مطبوعاتی آسیب پذیر بشن در رقابت‌های جنایی که در حاکمیت وجود داره. بنابراین به نظر من آقای علوی عملاً پاشون خیلی فراتر از اون وظیفه‌شون گذاشتن و چیزی دارن میگن خیلی خطرناک هست برای اهالی مطبوعات.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو شنیدید با امید معماریان روزنامه نگار در مورد اظهارات اخیر محمود علوی مبنی بر اینکه وی مخالفه با بازداشت و زندانی کردن فعالان رسانه‌ای، هنرمندان و فعالان سیاسی مدنی.
آیا چیزی به نام تمدن اسلامی وجود دارد؟
دست کم از زمان سربرآوردن اسلام در ایران ما با پدیده‌ای مواجهیم که از آن به تمدن ایرانی اسلامی میتوانیم یاد بکنیم.
این تعبیر هم مثل جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی که متاسفانه مثل نقل و نبات امروز در جامعه ایران استفاده میشه، غول زننده و مشکل زا هست.
به هر حال این هنرمندان در دل بلاد اسلامی بالیده بودند.
اینایی که به دنبال این بودند که همه چیز رو اسلامی کنند، از این کار استقبال کردند، از اینکه این عنوان اسلامی رو به تعابیر دیگه بچسبانند.
من فهیمه خضرایی‌دری هستم. دعوت میکنم این هفته هم در تابو با من و میهمانان این برنامه همراه باشید. پنجشنبه 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران.
ضیاءالدین شجاعی رئیس ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران به خبرگزاری ایسنا از نگرانی های مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهوری در مورد سد سازی های ترکیه گفته. رئیس ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار گفته که سد سازی های ترکیه با توجه به بحران های سیاسی منطقه نگران کننده است. ترکیه در حال ساختن 22 سد بر روتای دجله و فرات ساخته و یکی از اونها سد عظیم ایلیسو چنان توجه مسئولان ایرانی رو به خودش جلب کرده که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس یک کمیته امنیتی تشکیل داده که تأثیرات اون رو بر ایران بررسی کنه. همکارم الهه روانشاد در این باره گفتگوی انجام داده با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
ببینید، کشورهای سوریه، عراق و ایران نگران زدهایی هستند که ترکیه دارن روی رودخانه های دجله و فرات میبندن. بی‌محابا دارن اینها سد میبندن. برخی از سدها که بسیار معظم هستن و حجم بسیار زیادی آب رو در دریاچه‌هاشون نگه میدارن. اخیراً در کنفرانس تغییرات آب و هوایی که در تهران برگزار شد، آقای روحانی رئیس جمهور شدیداً اعتراض کرد به این سدسازی ها و اعلام کرد که ترکیه در حال ساختن 22 سد هست که سد ایلیسو یکی از سدهای بزرگ جهان هست و متاسفانه این تعادل آب رو در سوریه و ترکیه و قسمت‌هایی از ایران به هم می‌زنه. معاون وزیر نیروی ترکیه که در این کنفرانس شرکت کرده بود به خبرنگاران اعلام کرد که این سدها تا حدود 3-4 سال اول که ساخته میشن، بله، حجم زیادی از آب رو در خودشون نگه میدارن و پایین دست محروم میمونه، ولی بعد از 4 سال که دریاچه ها پر شدن و مخازن مملو و از آب شدن، سرویزش ترازیر میشه به کشورهایی که عرض کردن. ولی سفیر ترکیه در ایران اساساً این موضوع رو به کل انکار کرد و گفت ما در مملکتمون نیاز به سدسازی داریم و هر چند تا سد که میخوایم میسازیم، در حالی که قوانین بین‌المللی اینطور حکم نمی‌کنه. ببینید، دجله و فرات درسته که در داخل ترکیه سرچشمه میگیرن، ولی نهایتاً میریختن در داخل عراق و بین النهرین یا میان رودان رو تشکیل میدادن که تمدن‌های قدیمی رو اینها در حاشیه‌شون نگهداری کردن. الان با خوش شدن دجله و فرات، با کمال تأسف ما می‌بینیم که گورالعظیم هم از این آب بی‌بهره می‌مونه و اون وقت در بسترش ریزگردی رو تولید می‌کنه که استان خوزستان رو آزار میده. 22 سد در یک منطقه کوچک، خب این ما می‌تونیم با دیپلماسی قوی و صحبت با ترکیه کاری بکنیم که تعداد سدها کاهش پیدا بکنه. ایراد این سدسازی ها علاوه بر ایجاد ریزگرد تا چه حد میتونه زندگی ما ایرانی ها رو تحت تأثیر قرار بده؟
آقای کرم، در ایران هم پروژه های سدسازی بسیاری بود. این پروژه ها به کجا انجامید؟ آیا اونها متوقف شدن؟
بله، بایستی بگم که در ایران بیش از 640 بند سد ساخته شد. با کمال تأسف زیاده روی کردیم و باعث خوش شدن رودخانه ها و دریاچه های مانند دریاچه ارومیه شدیم. ولی با ورود دولت آقای روحانی و آقای چیچیان وزیر نیرو در رأس این وزارتخانه، عملیات سدسازی فقط منحصر به اون سدهایی شده که در دست ساختمان بود. سد جدیدی احداث نشده در 4 سال گذشته.
خب آقای کهرم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به سدسازی های بی حد و حصر ترکیه اشاره کرده و گفته شرایط خطرناکی برای ایران به وجود آورده. فعالان محیط زیست هم در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از سدسازی های ترکیه شکایت کردند و همه کارشناسان از جمله خود شما بر این عقیده هستید که این مسائل بر تولید ریزگردها و گرد و غبار تاثیر بسزایی داره. اون چیزی که هم اکنون در زابل داره اتفاق میفته.
در زابل مسئله علاوه بر سدسازی که به توسط دولت افغانستان انجام شده و رودخانه هیرمند و یا هیرمند خوش شده و بسترش منشأ ریزگرد شده، ما اونجا بادهای 120 روزه رو داریم که الان موسمشه. ولی به هر حال این گونه اقدامات مانند سدسازی، از بین بردن جنگل ها، خوش شدن تالاب ها، عواقبی داره که کوچکترینش همین ریزگرد هاییست که ما متحملش میشیم. متاسفانه تحقیقات نشون داده که 47 نقطه بحرانی و منشأ ریزگرد در سوریه، عربستان، ترکیه، عراق وجود داره که اینها حدود 80-85% از ریزگرد هایی که ما در ایران دریافت میکنیم تشکیل میدن. البته حدود 15% هم در داخل خود ایران ما به وجود میاریم.
تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.